را تذکرة الاولیا را می توان نام. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه کیمیا.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
در کشیده به بازار آمده، ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است، کینجا نه اندک است و نه بسیار آمده. اینجا حلول کفر بود، اتحاد هم کین وحدتی است لیک به تکرار آمده. ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلبکار آمده. به نام حضرت حق، سلام و درود بر مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم، همراه و رهیار شما در این برنامه کیمیا. ابیات ابتدایی این برنامه که تقدیمتون شد از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، شاعر و عارف شورید سر نیشابور و کسی که احیاگر یا مروج شعر عرفانی در تاریخ ادبیات فارسی است. گفتگو میکنم در مجالی که در این برنامه در اختیار داریم، حدود 55 دقیقه با دو بزرگوار و دو مهمان عزیز در مورد عطار نیشابوری به تفصیل صحبت خواهیم کرد، چون که امروز 25 فروردین روز بزرگداشت عطار هست در تقویم رسمی کشور ما. مهمانان محترم برنامه جناب دکتر نظام الدین نوری که استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران هستند. جناب دکتر نوری سلام عرض میکنم، از ادب خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین تبریک به مناسبت سال نو.
درود بر شما. و مهمان محترم دیگر سرکار خانم دکتر سپیده موسوی، مدرس و پژوهشگر ادبیات. خانم دکتر موسوی عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
ممنونم. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کیمیا از رادیو گفتگو. منم به نوبه خودم هم سال نو رو با اندکی تأخیر به دوستان خجسته و مبارک باد میگم، و همین که به روز بزرگداشت عطار نیشابوری، این شاعر بلند مرتبه و جریان ساز شعر و ادب فارسی رو به دوستان شاد باش میگم.
درود بر شما. یه ضرب المثلی هست در تاریخ فرهنگ فارسی، میگن مشک آن است که خود بگوید نه اون که عطار بگوید. اما شاید این زبان زد و این ضرب المثل در مورد فریدالدین عطار نیشابوری مصداق نداشته باشه، چرا که سخن عطار و کتاب‌هایی که نوشته و غزلیاتی که داره، خود اونها اون سخنان و اون شور و طراوتی که داره مشک هست. در کتاب منطق الطیر عطار خطاب به خودش میگه که کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه مشک هر زمانی صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان. واقعا مخاطبان آثار عطار در شور خواهند بود، عاشق خواهند بود یا عاشق خواهند شد. و بیگمان عطاری که از بزرگترین عارفان پیشین، از پیشروان شعر عرفانی در ادب فارسی است، که خودش شخصا هفت شهر عشق رو همچون هدهد سیر کرده و در این سیر و سلوک و طلب سیمرغ خودش به وجد اومده، مخاطبان خودش رو به وجد آورده در طول این هفت سده. و به گفته جناب مولانا که سنایی در عالم عرفان چشم بود، چون شهود کرده بود حقایق رو، اما حتی روح بود و سخنش میتونیم بگیم مثل مسیح که مردگان رو زنده میکرد، احیا میکنه روح مخاطب رو. گفتم که هفت شهر عشق رو احتمالا خود عطار هم سیر کرده، اما داستان این هفت شهر عشق در منظومه سترگ و مانا و جاودانه منطق الطیر رو از زبان جناب دکتر نظام الدین نوری بشنویم. آقای دکتر نوری، در مورد منطق الطیر برام توضیح بدید.
به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همینقدر بر ما کافی صورت مولوی مولانا، مرد بزرگ جهانی، وقتی میگه عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی یا عطار اومدیم، بر ما باید کفایت کنم که فرموده بودی که عطار نگوید بود. عطار منظور قدیما میگه در هیچ عطاری بقالی پیدا نمیشه، این چیزی که تو میخوای تو میگی.
بله بله.
کاملا فرمود شما درسته. اینجا اون عطاری با این عطاری ما تفاوت داره. درسته کار بله. پزشکی داشتن و خاربار و اینا همه هم داشتن، مثل سوپرمارکت هم عطاری قدیم سوپرمارکت بوده،
یا مثل این فروشگاه زنجیره که همه چی داره،
خودش هم اونجا فروشگاه بوده قبل از که بله. تحول ایجاد بشه. یه فقیری میاد با همون کاسه چوبی که جنسی چیز میخواست بخره، لباسش مندرس بود، بعد رفتار حالت سیاه جالب نبود و خود عطار هنوز واردی نشده بود دیگه. دیدی آدم معمولی خیلی ساده داره میاد جد نگاه برانداز میگه آقا چی میخوای؟ برو بیرون. به اون خریدار میگه برو بیرون. بعد اون نگاه میکنه بینه خیلی لباس فاخری داره، مغازه خیلی ارزشمند و خیلی کالای خوب داره. بعد عطار میگه که تو چجوری میخوای بمیری؟ عطار بهش میگه همونطور که تو میمیری. اون کاسهش رو میره زیر سرش و به اطلاع دارین همونجا میگه انا لله، تموم میکنه. عطار با خودش میاد این چه حرفی، این کی بود دیگه با این همه طریقتش به این صورت در مدینه؟ پشیمون میشه و لباس رو برج رفاقش رو در میاره، میاد تو مسیر این عرفان و سر سر قرار میگیره. اونجا بود که این حالا هم منطقه تیرش پرواز داره رفتن، هم مراحل هم هفت شهر عشق و عطار گشت.
بله.
اینجا میبینید این هم سری سلوک داره، هر دوش یعنی کندن از جا رفتنه. خودش بعد از اون مرحله، البته خب موارد دیگه هم هست که وقت ما چقدر
من وقت داریم هنوز، منتها قبل از اینکه پس راجع به منطق الطیر شما توضیح بدید، من درخواست دارم که خود این منظومه رو برای ما داستانش رو بیان بکنید. ولی قبل از اون راجع به این اتفاقی که ذکر کردید در مورد زندگی عطار، که خودش خب عطار بوده و ظاهرا میگه به داروخانه 500 شخص بودن که در هر روز نبضم می نمودن، این 500 تا مراجعه کننده داشته. اما این داستان انتباه و توبه‌ای که بر اثر دیدار با این درویش حاصل میشه، یه دم میگن که از جهت صحت تاریخی ممکنه دچار مشکل باشه، چون باز خود عطار در مقدمه تذکرت الاولیا میگه که من از کودکی با این طایفه انس الفت داشتم و حتی میگه که دوستی آنان در جان من موج میزد، یعنی عارفان. بنابراین احتمالاً با عارفان از طریق پدر و خانواده دیدار داشته. عده‌ای معتقدند که اگر هم البته این اتفاق صحت تاریخی نداشته باشه، یه چیزی شبیه خود اون سیر و سلوک عرفانی است که مثلا در مورد فضیل عیاض میتونیم بگیم، چون اون هم توبه کرد هرچند اون راهزن بود. میخوام بگم صحت تاریخ ممکنه دوچار مشکل باشه این داستان دیگه. آقای
به وجود داره، مثل خیلی خاص قد روایات هم که الان ما داریم همش، که مثلا یک مال بایزید بسطامی بس می بین، یکی مال مثلا جنید وقت بس می بین،
مال خیام رو بزن
خیام خودش شده 100 صد خود بیشتر ولی ببینن من خودم جمع کردم 450 تا روایت شد، ولی شبیه هم بود آوردیم که بر خواننده خودش میخونه متوجه میشه که این مال اون حد بوی این میده یا نمیده. اون داستان بازم همشری شما با یزید بسطامی و بعد
بله بله. بله.
چیز سلطان محمود و اونها اتفاقات میافته و چه هست اینجا. بعد همقدر مولوی البته زمینه از اینا گرفته، ولی خودش خیلی با کلمات زیباتر بیان کردیم
از عطار. مولوی از عطار
اشتهار اونم عالی چه هر کی جای خودش
باشه. اگر هم عالی ببینید مولوی که مشهورتر از عطار هست، اینو که باید بپذیرید،
ولی اون زیر مگو نبود این اینه نمیمود به اینجا بود. اگه یعنی عطار نبود بله
عطار میتونیم بگیم مقدمه
زیر سازه بله ادبیات بله مولوی عرفان بوده
بی تردید. مولانا مشهورترین شاعر عارف زبان فارسی است و
شروع خیلی مشکله،
اما عطار
شروع هم هفت شعر عشق مال اون خود هر کی بیان میکنه و عطار میچسبونن دیگه بس میکنه بشه. خب خیلی مهم بله
اجازه بفرمایید پس فاصله کوتاه بگیریم. آقای دکتر نوری یک کلیتی راجع به عطار بیان فرمودید، تاثیرگذاری عطار در مولانا و اینکه شروع این هفت مرحله عشق و با این تبویر و تدوین از جناب عطار بوده. تو بخش بعدی راجع به خود حماسه منطق و تیر میخوام که توضیح بدید واسه ما که منطق و تیر چگونه است. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو با سرکار خانم دکتر موسوی ادامه خواهیم داد. گر جمله تویی همه جهان چیست، گر جمله تویی همه جهان چیست، ور هیچ نیم من این فغان چیست. هم جمله تویی و هم همه تو، وان چیست که غیر توست، وان چیست. چون هست یقین که نیست جز تو، آوازه این همه گمان چیست. چون نیست غلط کننده پیدا، چندین غلط یکان یکان چیست. چون کار جهان فنای محض است، چندین تک و پوی در جهان چیست. بر ما چو وجود نیست ما را، چندین غم و درد بیکران چیست. عطار ضعیف را از این سر، جز گفت میان تهی نشان چیست. ابیاتی از یکی از غزلیات جناب عطار رو تقدیمتون کردم، برخلاف مقطع البته که عطار میگه عطار ضعیف را از این سر، یعنی از این پرسش‌هایی که طرح میکنه که اگر وحدت هست، اگر فقط خداست، پس این همه گمان و حاشیه و آواز از چیست، میگه جز گفت میان تهی نشان چیست. معتقده که فقط یک گفت داره، فقط گفتار هست، سخن هست که میان تهی است. اما گمان میکنم بتونیم با جرأت بگیم که پس از هفت صده گفته عطار و سخن عطار و کلام عطار میان تهی نیست، شور و طراوتی داره که هنوز ما رو به وجد میاره. کلیاتی بشنویم در باب شخصیت عطار، جایگاه عطار در تاریخ عرفان و ادبیات فارسی از زبان خانم دکتر سپیده موسوی. خانم دکتر در خدمتتونیم.
ممنونم آقای خالصی عزیز بابت قرائت این شعر زیبا از عطار. خب همگان میدونیم که یکی از بزرگترین شاعران قرن ششم و ابتدای قرن هفتم ما عطار نیشابوری است، کسی که به گفته مولانا روح بوده و سنایی دو چشم او بوده. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. فقط یک گفته ای نیست که بشه به راحتی ازش گذشت، واقعا باید درش تأمل کرد. برای یک انسان دو چیز خیلی اهمیت داره، مخصوصا از نگاه یک عارف، چشمان یک عارف و روح یک عارف. چون چشم ارتباط مستقیمی با اندیشیدن داره، با روح داره، یک بخشی از عرفانی که ما داریم عرفان آفاقیه، یعنی عارف در اون چیزهایی که میبینه به تأمل در خدا پی میبره. مثلا همین دیدن بسیار مؤثر هستش در انگیزه های عرفانی، در معرفت های عرفانی. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اینا همه مباحثی هستش که تأکید میکنه بر امر دیدن در زمینه معرفت های عرفانی. اما عطار یک چهره عارفی هستش که برای بیان اندیشه های خودش از ابزار ادبیات سود میجویه و اتفاقا سعی میکنه چه کار کنه، این همه اون امکاناتی که ادبیات در اختیارش قرار میده ازش استفاده کنه، هم امکانات نثر رو که در اثری مثل تذکرت الاولیا میبینیم و هم امکان نظر رو که در آثاری مثل مصیبت نامه، الهی نامه، مختار نامه، اسرار نامه و منطق الطیر میبینیم.
بله.
که در هر کدوم از اینها میبینیم که طرحی نو در میاندازه و سعی میکنه که بحث‌های مختلفی که به عقیده پژوهشگران بیشتر تو حوزه تصوف و عرفان و شعر تعلیمی عرفانی هستند میگنجه، اندیشه‌هایی که عطار در همه این آثار سعی کرده با اونها رو بیان بکنه. حالا در ادامه به صورت مشخص‌تر درباره یه سری از مباحثی که عطار در ضمن آثار خودش گفته با دوستان بیشتر سخن خواهم بود.
بله، وعده میدم مخاطبان محترم رو که به ادامه برنامه هم عنایت داشته باشن. خانم موسوی قبل از ضبط این برنامه گفتن که در مورد طنز عطار، درست عرض میکنم،
بله،
طنز عطار میخوان صحبت بکنن. یکی از نکاتی که شاید بتونیم بگیم در شناخت عطار مقفول مونده. چند بیت از ابتدای منظومه سترگ و مانای منطق الطیر رو خدمتتون قرائت میکنم و بعد توضیحات آقای دکتر نوری رو در مورد این حماسه خواهیم شنید. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عرش را بر آب بنیاد او نهاد، خاکیان را عمر بر باد او نهاد. آسمان را در زبردستی بداشت، خاک را در غایت پستی بداشت. آن یکی را جنبش مادام داد، واندگر را دائما آرام داد. آسمان چون خیمه ای بر پای کرد، بی ستون کرد و زمینش جای کرد. اما منطق الطیر این حماسه چیست؟ این حالا تعبیر حماسه به کار میبرم چون یک حماسه روحانی است و یک حماسه سترگ روحانی است. توضیحات آقای دکتر نوری رو بشنویم در باب منطق الطیر عطار نیشابوری.
داشت که هفت مرحله ما یه هفت کیش مهری هم داشتیم، هفت هم داریم، بعد هفت شهر عشق هم داریم، هم هفت مرحله عرفانه. ایشون مطرح می فرمویند این که انسان اگه راکت باشه، ساکن باشه، زرچی ساکن بزه بو می گیره، حرکت نشته باشه، آب وقتی جریان پیدا میکنه روان میشه، سرسبدی ایجاد میکنه. انسان هم همینه، اگه ایجا بشینه تأثیر گذار نیست اصلا. این حرکت رو میگه سی تا مرغ میان بیان خدمت سی مرغ دیگه، سی مرغ یه دنه، سی تا مرغ به علت اتحاد وحدتی که با هم دارن حرکتی که برن آغاز میکنن، بعد کی رهبر بشه اون یکی بشه، اون یکی بشه رهبری میکنه تا اونجایی که اون کوه قاف که سی مرغ
بله
در اینجا سکونت داره میخوام به اون برسه. همهشون وحدت دارن. مرغا از مرغ نیما مثلا شاید 24 تا پرنده رو در شعرش آورده.
نیمایشیچ
نیما عرفانی نباشه، خروس سحری خیام هم داره، پرنده دارن، پرنده یا کوکو داره چیز میکنه خود
چیز خیام هم میگه،
خیام داره. آره
بله.
دانی که سپید دم خروس سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری. یعنی که نمودن در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو
بیخبر.
این از گل خروس، خروس که صبح اذان میگه، این جنبه عرفانی داره. درست ما خیامه، هر دوشون هر دو عارفن، خیام و عارفه، منتهی کلمات چیز دیگه ای بیان میکنه، مزامین طور دیگه ای بیان میکنه، راحت تر رو پس کنده. حتی خود حافظم متأثر از خیام هست.
بله.
این خروس اینجا، این پرنده ها نقش مهم میداره. موقع اذان خروس اذان میده، صدا میده، هم موقعی که انسان نماز میخونه به سوی خدا عبادت میکنه، اونجا از خیلی تأثیر داره. وسی تو حرکت میکنن، سختی ها رو تحمل میکنن، برای آتید نمیرسن به کوه قاف. وقتی رسیدن دید که خودش کس چیز دیگه نیست، همه خودشون هستن، نورن در نور. اونجا رسیدن، این که اولین مرحله حرکت طلب دی، تو میخوای، حالا ما خواستیم اومدیم، شما خواستین اومدیم، اگه خواستن نواشم نمیتونیم.
طلب نخستین مرحله سیر و سلوک.
سیر و سلوک.
بله.
حفظه. مهم اینه که به اسم عطار تموم شده. چون قبل از اونم تعدادی وقت بودن که برای عرفان. ولی این مولوی، هم مولوی رفتارش، اخلاقش، ایده چیز دیگه بوده. مده شاعران شاهان بوده. خودم به حال اطلاع داری که این مطلع هستی مده شاعر شاهان بوده.
کی؟
خود صنایعی.
صنایعی رو میفهمید. بله. من یه لحظه گمان کردم مولانا فرمود. آره. بله صنایعی که مداح بود، حجو هم زیاد میگفت،
حجو همون، حجو همون. بله. اون حمومی که گلخان همون زندی بعد میره شعر چیزو میخونه میاد، و بعدش هم خود صنایعی با شاه میخواست همراه بره یه شهر دیگه دیگه،
البته در یه گلخنی. و وقتی که اون توبه هاست، بازم توبه های عجیب زیاده آقای دکتر نوری. مثل توبه صنایعی، توبه عطار که حالا طبق یک روایتی نقل کردی، توبه فضیل عیاض که خود عطار باز نقل میکنه. این نوع انتباه هست. ناصر خسرو،
ناصر خسرو،
خیام زیاد داره.
خانم دکتر ابراهیم ادهم رو هم اشاره. بله ابراهیم ادهم هم توبه ای داره. بله. نمیدونم حالا ما در چه مرحله ای از زندگیمون هستیم، اگر تو اون مراحل پیشینی ان شاء الله اون توبه و انتباه برای ما هم رخ بده. میفرمودید آقای دکتر.
بعد میگه اونم یه تلنگر بهش زده میشه از اون که بدتر اینجا همون کار میکرد. سن میگه ای من آدم شعر من داره اینجور مخبت داره مطلق میگه بهم، داره من خودم میکنه که این صنایعک اومده این کار. همون موقع همراشا نرفت، برگشت، برگشت من دوم شده عرفانی. عطارم بر حال یار مغازه داشت، علی بی بیزینس امسال این جدید که بگیم.
بله.
خوب داشت، وضع مالی خوب بود. فلان همون تنگوی باید شد که ایشون عوض کرد مسیرشو. بعد میاد این مراحل طی میکنه، حتی میره شاگرد نجم الدین کبری میشه در خوارزم، اونجا میره شاگردی کنه دوباره. پس اون اول اطلاع چندانی چیز نداشت، خوشم نخواد، چون باباش معرف بود، پدرش که ابراهیم چیز عطار
کتکنی نیشابوری.
آره. این 100% تحت تاثیر محیط پدرش قرار گرفته بود.
بله.
ولی خوش اقدام نکرد بره. حتی من جا خونده بودم که در مجلس رندان و مجلس ترسایان میرفت. حتی دختری که ایشون نشون کرده بود ترسایی بوده.
پدر رو میگید یا پسر رو الان؟
پسر. فرید
خود عطار نیشابوری. بله.
باباش که اصلا جز علمای بوده هستن.
بله.
شکی نیست. خودش تو جوانی به هر حال تاثیر دادن طبیعت و زیبایی قرار میگیره دیگه داشت. بعد اون وقت که بعد یه شخصی بود متنفذ به نام عثمان خان. تا وقتی بابای عطار میمیره، حالا از شاخه به شاخه میشه اینو میمیره،
اشکال نره بفهمید.
بعد میان مسجد میگن که آقا این ابراهیم خان عطار فوت شد. بعد میرن سراغش، خونهش و فران. برحال این برای تدفین و کارش انجام میدن، خیلی هم جمعیت زیاد اومده بوده. بعد پسرش فریدالدین جوان بود دیگه، که میاد تحت تاثیر اون بود. حتی که اون عثمان خانی که دوست باباش بوده، دوستش دختر خودش رو به ازدواج دراره. بعد اون به مسیح ترسا بعد خیلی زیبا بود، زیبا بود. بعد پادشاه میاد نیشابور، اونجا پایتخت ما نیشابور و سبزوار بوده دیگه،
بله.
اول پایتخت اونجا که مغول و تیموری من اینجا میاد، به هر حال دختر رو با باباش میگیره میبره. عطار دیگه اینجا مایوس میشه. بون معنی هم باز ازدواج نمی کنه، دختر عثمان خان بود، چون اون مادرش باباش هم قبلا فوت شده بود. بود که بعد بهترین راه اینه که من برم سراغ عرفان، و یکی از علل میگن اون فقیر بود، یکی دیگه این بوده، این میره پیش نجم الدین کبرا در خوارزم، اونجا در کسوت عرفانی و تصوف اونجا ادامه بده برش و زندگیشه. که این همه کتابای عالی، کتابای خوب نگاه میکنیم، اسرارنامه هست، الهی نامه هست، پند نامه هست، مصیبت نامه هست، همه اینا همون محصول زحماتی است که
بله.
عطار کشته. ما قبلون همچین شاعری مثل این صنایع ما نداشتیم. بعد مرحله دوم میشه طلب که عمومیه،
بله.
یه کارمند میره سر کارش، طلب رانده میره سر ماشینش کار میکنه، دانشجو میره کار، کارمند میره کار میکنه، اینا مثل همه مشترکه. اما مرحله دومش عشقه. عشق کلمه است که در عربی نبوده، در قرآن هم نیست. یه عشقه هست که یه هست که دور سطح اتکاش میگرده میپیچه، ولی عشق عشق اینا زبان اوستاییه، از شرقه. بعد عشق مثل اینه کشم شده قشم، کسمین شده قزمین، عشقم شده
عشق.
عشق عشقاباد هم همون کلمه هست، عشقاباد که میگیم عشقاباد نست، این بر نبود، اون کلمات قدیمیه، زمان اوستاییه. مرحله دوم عشق، عشق که یکی نوازنده هست کول میکنه میبه، یکی کتاب خونه کتابش دوست داره، یکی وصل که زندگی داره اینا بهش وابسته میشه، یکی عشق به خدا داره، عشق به مثلا امام حسن به خدا داره، معشوقش اونه. یک معشوق ما ممکنه یه وسیله یه تحریر باشه، آدم دوستش داره، اون حالا ممکن مادی باشه، اون که معنوی، به هر حال عشق می‌ورزه بهش دیگه. بعد اون عشقا، عشقا، ایشاکا، عشقا اینا از این بر اومده بود که به معنی تمایله، به معنی خواهش نفسانیه در زمان اوستا. مرسه بود معرفته، معرفت، عرفان، شناخت، شناختی که انسان از یه چیزی داره، شما فهمیدین با دیدن، با مشاهده کردن،
خانم دکتر گفتن بله
انسان، آره،
به چشم اشاره داشتن،
با چشم اشاره میگه، با چشم دل میگه، چشم یه اشاره داشتیم. من نماز عشق را امشب به جا آوردم، با تمام خیشتن رو به خدا آوردم، چشم سر تا به تماشای تو را هرگز نداشت، لیک با چشم دلم رو به دعا آوردم. اون قدیما جمع بودیم، یه
شاعرش کی سو بیاد داریم،
مال خودم بودم،
مال خودتونه، به به بسیار شعر بسیار خوبی بود، بسیار.
بعد یه وقتی یادم شد اشاره فرمودن، یاد بود ما داشتیم، یا زخمه زن در تارهای با دست عشق، جان خود را بی تعارف بی ریا آوردم، چشمه های واژه‌ام، جدید با قدیم قاطی کردیم، چشمه های واژه ام در آتش هجر تو سوخت، باز هم من در فراقت گریه ها آوردم. یه پنج شش بیت به قدیما این جوان دور بر ما می اومد، آقا امشب یه شب شعر، دست خالی نریم، ما یه چیزایی بالاخره
تعبیر قشنگ و رسا و جذابی هم داشتیم غزلی که فرمودید. خب مرحله چهارم از اون مرحله
معرفت، اون شناخت درونیه. عارف همون داننده است دیگه،
بله.
همه چی میدونن ولی عارف فهم میکنه، میگه همون ما درون را بنگریم و حال را نی، برون را بنگریم و حال را. این است که مرحله چهارم استغناء، یعنی طلب بی‌نیازی از اون مشغله‌ای که در زندگی داریم، در
بله.
روزانه داریم، اشتهای داریم، اینا نیست، فقط به اون معشوق خودش توجه داره که انسان جد خودش رو، جون خودش رو در این راه میده، از اونجا شروع میشه معرفت. بعد توحیده، یعنی یکی شدن در معشوق. گاهی انسان زندگی مادی هم نگاه میکنه خیلی دوستش داره یکی رو، من حاضر خودش از بین ببره ولی اون دوستش از بین نره. من بعدی حیرته، حیرت وقتی میگه در کنار، در مقابل معشوق قرار میگیره، گاهی اون جمال معشوق چشم عاشق رو میزنه، گاهی اون عاشق منحرف میکنه، حتی نمیتونه خوب ببینه، نور زیاد که در مقابل قرار بگیره با چشم ببینه.